بله انشالله خوبش گیر بیارن انشالله انشالله. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز روز سه‌شنبه تاریخ 24/12/89 مباحثه پزشکی ما در زمینه گاز گرفتگی به توسط گربه سانان، مثلا گربه وحشی، نمیدونم پلنگ، شیر، یوز پلنگ، کفتار، سگ، روباه، خرگوش. حالا بحثمون چیه؟ یه بار دیگه نیش خوردن هاست، چه از حشرات نیش بخوره و چه از خزندگان مثل مار، روتیل، عقرب و مانند اینا نیش بخوره. حالا یواش یواش بگیم همون گاز گرفتگی توسط گربه سانان بیماری های مختلفی می آورد، چون که در دهان گربه سانان باکتری های مضر، میکروب های مضر و بعضا خطرناک وجود دارد. رضا بیماری های متعدد میاره، مثلا در سگ بیماری هاری میاره، یا در گربه اگر گاز بکنه بیماری های عفونی پنجه گربه داریم، جای پنجه های گربه، یا فضولات گربه سانان مخصوصا گربه، فلجی اطفال میاره، انگلای خاص چارگانه ایجاد میکنه. لذا گوییم دهان حیوانات حاوی میکروب هایی است که بعضی از آنها می توانند سبب عفونت های خطرناک و حتی کشنده شوند. یک چارپایی هست شبیه خزندگان، خیلی هم سخت پوسته، بهش میگن حیوان اژدها، پاهاش هم یکم بلندتره از خزپوش، قدش بلندتره، از مارمولک ها و کلپاس های سمی هم جستش خیلی بزرگتره. اینه بهش میگن حیوان اژدها، تو کتاب های جونورشناسی هست، تو فیلم های علمی واقعی هم هست، مثل راز بقا و اینها. حالا متخصصین جونورشناس در دهان این حیوان اژدها 40 نوع باکتری کشنده پیدا کردن. لذا در بحث بیوتکنولوژی، در اسلحه‌های کشنده از بین برنده، یه بار اسلحه‌های مثلا بمب‌های آتش‌زاس مثل بمب ناپال، یا اورانیوم ضعیف شده است، یا بمب‌های هیدروژنی و نوترونی، یا بمب‌های گاز اعصاب و خردل، حالا تو بحث جنگ‌های میکروبی و شیمیایی، تو بحث جنگ‌های میکروبی یکی از سلاح‌های بیولوژیک چی هم جون؟ که از باکتری‌های دهان بزاق همین اژدها رو چیکار کنن؟ تکثیر می‌کنن. 40 نوع باکتری کشنده دارن. خواستم سر گاز گرفتن حیوانات بگم، اینا رو دیگه حاشیه زدم. لذا میگیم دهان حیوانات حاوی میکروب‌هایی که بعضی از اونها سبب عفونت‌های خطرناک و حتی کشنده می شوند، نظیر حیوان اژدها که بیش از 40 نوع باکتری کشنده در دهانش داره. در موارد گاز گرفتگی از حیث اورژانس و فوریت های پزشکی، خود شخص و اعضای خانواده یا دوستان شخص تا اورژانس اصلی اون شهر برسه چه اقدامات ضروری فوری میتونن انجام بدن؟ 1. سریعا ناحیه ای از بدن که توسط حیوان گاز گرفته شده با آب و صابون شستشو داده بشه، تمیز بشه. دوم، جلو خونریزی ناشی از گاز گرفتگی حیوان گرفته نشه، بذارین همجور خون بیاد. چرا؟ تا میکروب های محل خونریزی به بیرون از بدن ریخته بشن. این یه مقدار خون از دست میدی اشکال نداره. اگر نگه بدارین محل خونریزی ها، از محل گاز گرفتگی اون میکروب های مضر که جای دندونا تو بدن باقی مونده، بدن شخص، تو دستگاه گردش خون شروع میکنه چرخیدن، بقیه جاها رو چکار میکنه؟ آلوده میکنه. پس محل گاز گرفتگی رو نذار خون ریزیش به هم بیاد، بزنیم روی یک مقداری خون بیاد. سوم، برای جلوگیری از خطر عفونت داخلی و محل گاز گرفتگی، از یک گاز استریل که از داروخونه خریدین یا تو جعبه کمک‌های اولیه خونه یا محل کار هست، یک گاز استریل آغشته به پراکسید هیدروژن، پراکسید هیدروژن استفاده بشه. چهارم، مصدوم رو به پزشک و متخصص بیماری‌های عفونی یا فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان می‌رسونیم تا دو چیز برای او تجویز بشه و به کار بره. یکی واکسن کزاز بزنه، دوم طبق دستور پزشک حاذق با دوزج خاص تجویز آنتیبیوتیک که ضد عفونت بشه. مطلب پنجم، اگر سگ هار طرف رو گاز گرفته و شخص به بیماری هاری مبتلا شده یا مشکوک میزنه نکنه بیماری هاری گرفته، به نزدیکترین بیمارستان باید برسونه. در بعضی جاها مثل دهات و دهستان ها ما باید دکتر رو ببریم اونجا، یعنی شخص تو اتاق قرنطینه میشه، خواهر برادراش پدر مادرش دیگه بهش نزدیک نشه، کل اتاق قرنطینه، دکتر رو میبریم اونجا. اگر ثابت شد بیماری هاریه، همونجا باید طول درمان انجام بشه. پس حالا فهمیدی مؤمنا، تمام این چیزایی که تو اتاق هست ها بعدن کاملا باید ضد عفونی بشه، تمام ظروف مربوط به این باید جدا باشه، کلا جدا، و سپس بعد از بهبودی مریض کلا منهدم میشه. این احتیاط عملی است. بعضی اشتباه میکنن، شخص مبتلا به بیماری هاری ها که یقین داره سوار مینیبوس ده میکنه، تبلک توش هم پر مردم، با همه هم دست میده روبوسی میکنه، همه اینا رو مبتلا کرده جا تا رسید مثلا به بیمارستان مشهد مثلا. این اشتباهه، نباید این کار کن، چون تمام اینا رو ما باید قرنطینه کنیم. بیماری هاری مثل طاعون، مثل وبا، فراگیره و کشنده. حالا انشالله درباره هاری یکم بیشتر توضیح میدم. حالا میخوای همینجا واسهتون یکم بگم، در بحث بیماری هاری که یک بیماری شدیداً کشنده است که بر اثر گاز گرفتن بعضی از حیوانات پدید میاد، مثلا در کتاب راهنمای بشر به سوی سعادت جلد 3 صفحه 114 سرایت بیماری هاری از سگ به انسان 86.5% از سگ به انسان، سرایت بیماری هاری از گربه به انسان 5%، سرایت بیماری هاری از شغال به انسان 3%، و کلن 40 بیماری هاری تقریبا 40 روزه آدم رو میکشه. اگر سریعا محل زخم با اون توضیحی که دادم شستشو داده نشه، خونریزی باید بشه، جلو خونریزیشه بگیره اگر، و اون گاز استریل پراکسید هیدروژن نذاره، به دکتر مراجعه نکنه، 40 روزه زمینش میزنه ماتش ما. غالبا اینجوری، در بعضی ها زودتر. بیماری هاری از طریق ویروسی که در بزاق حیوانات هست، که اون حیواناتی که خودشون مبتلا به هاری هستن، به دیگر افراد منتقل میشه. چه حیوان با حیوان به جنگه، چه حیوان هار بیاد انسان رو گاز بگیره، فرق نکن. معمولا حیوانات وحشی دچار هاری میشوند، اما در موارد نادری هم حیوانات اهلی هم مبتلا به بیماری هاری میشن. حتی سگا و گربه های خونگی که بعضی ها فیگور غرب و شرق میگیرن، همون سگ تو رو تو لونش جا میده که تو یه انسان اونو تو خونه را دادی تو رخت خواب. اینا از گربه و سگ، سگتر و گربه تش. حیفه امو جان، حیفه. عقل و فکر رو به کار بنداست. این روایات شیعه است مؤمنا. اگر کسی هم مجبور شد، مثلا یک مزرعه بزرگ داره، یه خونه بزرگ داره، اگر مجبور شد کلب الحائط، یعنی سگی که پاسبان از چهار دیواری خونه و باغه، یا کلب الزراعه از زراعتش حفاظت کنه، یک کلاقی زاقی نداره دونه رو بخور، یا جوندگان مثل خرگوش اینا نه بخور، یا موش کوره ای تونل نزنه، یا اینکه مثلا انواع سگهایی هستن حفاظتی و پلیسی هستن، مثلا از پمپ بنزین، از نیروگاه اتمی، از جاهای حساس که نمیشه تیراندازی کرد، خب اشکال نداره. به اصطلاح روایات میگیم کلب المعلم، بهترینش کلب سلوقی که تو روایات. خب میگه اینها هم اگر مجبور بودی که داشتی، اینجا لانه سگ از محل زندگیت خیلی دور باشه، باش محشور نشو. این روایات اینه میگه. وقت اینا کورکورانه و بدون بصیرت کپی از غرب و شرق میرن، با سگ محشور میشن. که سگ تو بحث تخصصی مؤمنان دامداری و جونورشناسی ایجاد کننده و ناقل 800 نوع بیماریه. 800 نوع بیماری. یکیش هاریه، یکیش کیست هیداتیده، کیستایی که رو کبد میزنه و سخت‌ترین عمل جراحی داره، چون گاهی حین عمل جراحی میکره که باز مایعش که پخش میشه بقیه کبد هم باز تاول میزن. همجور چند تا نقطه بزن تا 800 تا. خواهم بگم هم بی علمیه، هم بی عقلیه، هم نفهمیه. چرا آدم تقلید کورکورانه از قلب و شرق کنه؟ تقلید هم میخواد کنه، تقلید میکنه از علما و مجتهدین صالح که خیر دنیا و آخرتون میخوان، نه زندگی پلشت شلخته با نجاست. این هم مؤمنا این کلمه. بفرمایید.
سگایی رو میارن تو اتوبوسه برام نماز پیدا کردن.
بله. خب بعد اینا رو آب میکشن با مواد ضد عفونی. اونا سگای تجسس هم، گاهی اسلحه، گاهی مواد افیونی، تصور سگای تجسس. هر ماه دو بار چک میشن، اونم نجسه.
یعنی مسئله مردم رو مثلا لیس میزنن؟
نه لیس نمیزنن، بو میکشه، سبون نمیزن. و از چند متری میفهم، از چند متری میفهم. قدرت خدا شامه سگ خیلی قویه. قدرت خدا
جوکه
کلانتری هم نیست، پلیس هم نیست، ناامن هم هست. حالا میتونید اجازه بگیریم مؤمنا از بهداشت. کلب الحائط، کلب المعلم، کلب سلوقی، کلب پاسمان، اشکال نداره. ولی لانه سگ دور از زندگیت باشه، محشور با او نشی. بله؟ بله، نه که باش محشور شه. بله، اصلا از بدیهیات پزشکیه، بدیهیات پزشکیه. چطور مثلا وقتی آنفولانزای پرندگان میاد، شما بلبل و قناری و فنچ و مرغ عشق و تو اتاق نگه نمیداری که فسقلیه؟ چون اگر آنفولانزای پرندگان با آنفولانزای انسانی در انسان ایجاد بشه، انسانو میکشه. علمم میگه، عقلم میگه، شرعم میگه حفظ نفس محترمه واجب اهمه. خودتو بچه ها جیک جیک کن، این یکی آنفولانزای پرندگان داره واسه جیک جیک کنه که برام بکشیده. گرفتین چی میگم آقا؟ آدم لات چالمیدونی باشه. ببخشید لاتی میخوام حرف بزنم، قابل عرض لاتا. اگه آدم لات چالمیدونی هم باشه، چرا سگه واق واق کنه؟ خود لات واق واق کنه. اولا دیگه 800 بیماری نمیاره. اون فحاشیش مؤمنو حرام، گناه کبیره. بد زبانیش، بی تربیتیه. دست به زنای علکیش رفتار منفیه. یه چند تا آلودگی داره. اونا رو باید اصلاح کنه. کار بدیه. اما چرا داره سگ واق واق کنه تو تاقش، تو محل زندگیش؟ که هر جا که گربه یا سگ پنجش بذاره و بعد بچه خود یا بچه دیگران دستش اینجا بذاره، رطوبتی باشه یا خیس، حاجبا بیماری پنج گربه میگیره. رگهای لنفاوی گردنش پر از چرک و عفونت میشه. میگن بیماری پنج گربه. تخصصی بیماری عفونیه. خواستم بگم هم بی علمیه، هم بی عقلیه، هم بی دینیه. مثلا فهمیدی آقا؟ اونا جوکایی که اجانب تزریق میکنن، خودشون هم کار نمیکنن. تو فیلمای هالیوودی الکی فیگور میگیرن. تو زندگی شخصیشون ببین اصلا اینجوری نیست. علیکم السلام. خب پس علیکم السلام. حیواناتی که بیشتر به این بیماری هاری دچار میشن، مثل سگ ها، مثل گرگ ها، مثل گربه ها، مثل خفاش ها، هم مثال های دیگه که زدن. از زمانی که حیوان هار انسان رو گاز میگیره حدوداً 35 روز تا 64 روز طول میکشه. این تو دایره المعارف پزشکی خانواده دکتر فرهاد همتخواه صفحه 257. تو بعضی از کتب مثل کتاب راهنمای بشر به سوی سعادت جلد 3 صفحه 114 گفتیم به 40 روز انسان رو میکشه. حالا افراد با هم فرق میکنن چون سیستم دفاعی بدنشون با هم دیگه فرق میکنه، شرایط جغرافیایی طبیعیشون هم با هم دیگه فرق میکنه. از حیث زیست خانم و خانواده، بحث ایکالوجی یا محیط شناسی هم با هم فرق میکنن. پس یک رنج انهدام هست بین 35 روز تا 65 روز. حالا یکی میگه 40 روز هم میمیرن، حالا دیگه بستگی به حکم قالبی داره. علائم بیماری هاری: 1 تب، 2 بیحالی، 3 سردرد، 4 بی اشتهایی، 5 استفراغ، 6 گلودرد، 7 سرفه، 8 درد در ناحیه گازگرفتگی حیوان. یه سری علائم هم بعدن ایجاد میشه در مریض به نوع بیماری های روانی، که 400 نوع بیماری روانی داریم تو روانشناسی بالینی و روانشناختی کودکان. حالا بعضی از بیماری روانی هم بعد حاصل میشه وقتی که هنوز بیماری هاریشو مداوا نکرده. مثل چیا؟ 1 بیقراری، 2 تحریک پذیری، زود اکوره در میره، دست بیخه میشه، 3 تغییر در وضعیت ذهنی، به اصطلاح عامیانه دو زاریش کج میشه، 4 گیجی، گیج و منگ پکر، 5 گرفتگی و درد عضلات، حالا گاهی اسپاسم عضلانیه و گاهی محصل اسپاسم عصبیه، 6 مؤمنا افزایش حساسیت به تحریکات حسی مثل سر و صدا، مثل نور، و گاهی مؤمن مبتلا میشه به بیماری هیدروفوبی. هیدروفوبی یعنی ترس از آب. این آب هست، شما یه اینجوری میکنی چند قطره آب بهش میخوره، چند قطره رو میلرزه، وحشت میگیره. تصور فهمیدی مؤمنا؟ اینه میگیم ترس از آب یا بیماری هیدروفوبی شایع میباشه. حالا بعد از چند هفته، معمولا 4 تا 7 روز بعد از ظهور همه این علائم که توضیح دادم، چه علائم جسمی چه علائم روانی، بعد از ظهور این علائم، بعد از 4 تا 7 روز مرگ طرف حتمیه. برای پیشگیری از بیماری هاری، بعد از اینکه شخص دچار گاز گرفتگی توسط یک حیوان شد، باید 6 تا واکسن بزن. باید 6 بار واکسن ضد هاری را بزنن. 1 در روزهای اول، 2 در روز سوم، 3 در روز هفتم، 4 در روز 14، 5 در روز 28، 6 در روز 90 باید واکسن ضد هاری رو تلقیح کنه. اگر واکسن تلقیح نشه، درمان بیماری هاری بسیار مشکل میشه و اکثرا همراه با درد. مؤمنا گاهی هست بیاین سر خط، اینه دیگه از باب جمله معترضه در ذیل گاز گرفتگی توضیح دادم. حالا بیاین سر خط، گاهی شخص رو مثلا مار میگزه، مار، انواع مارها، مارزدگی، مثلا سمیترین مار ایران کفچه ماره، یا بعضی جاها مثل مار زنگی در صحرای نوادای آمریکا، یا مثل افعی در استان خوزستان ایران، یا مثل مار کبرا در سریلانکا، تایلند، که اسیدی که تو دهان مار کبرا هست به قدری قویه که ظرف چند ثانیه به 1 دقیقه نمیرسه. این پاشونو دور تا دور نمد میبندن، پاشونو میکنن تو سوراخ مار بوا، ولی حیمون قورت میده، دندون نداره که گاز بکنه، قورت میده تا مثلا تا اینجاش میاد، پاش بلعیدان دور تا دورش هم نمد بسته چند ردیف، یعنی داد میزنه، رفیقاش میاد میکشنش اینه بیرون، اون ماره هم با این در میره، اینجوری شکار مار بوا میکن. در همون چند لحظه ها تمام این نمدها تیکه تیکه شده. گاهی اگر رفیقاش دیر برسن ها، این پوستاش همه کنده میشه. میخوام بگم اسیدی که در دهان مار بوا هست از اسید سولفوریک قوی تر. حالا اونجا گاز نمیکنه، بحث بلعیدنه، لذا میگن جاهای مشکوک دراز نکش بخواب، چون آنچنان نم درسته قورتت میده، گاهی گاومیش اینا قورت میده. ما جزغلی فسقلی که عدمی نیست. حالا یکی هم مثلا مار کبرا در هندوستان، مثلا حالت چکاشی ده. بله بله بله، بیشتر از هندوستان میارن اینجا بعد تکسیم. حالا تو ایران خودمون سمیترین مار کفچه ماره و اونم در استان خراسان. این وریور مشهد هم که بری اوور سد طرق و سیدی و اوور زیاد ها مومن ها گاهی می نیست ساعت ها اینجوری وایستاده، یک گنجیش که کبوتری بیاد تاق می خوردش. شما از دور که می بینی خواهم گوید چوب دستی هم، بچه برم چوب دستی بردم، خواهم کونه وردی کنیم، دست زرم نمانو، زود باید ارژانس برسیم، اینه مرگت حتمیه. حالا این بقیهش بمیستیم مومن ها، یکم حاشیه ها مو گفتم. حالا بقیهش هر سال تعدادی از مردم به علت مارزدگی از بین می روند، چون دست پاشون رو گم می کنن، مسائل اورژانسی رو رعایت نمی کنن، خودشون رو سریع به بیمارستان نمی رسونن که پازرش تزریق بشه. افرادی که مار میزنه تشون، مار نیشیشون زده، چه ویژگی‌هایی دارن؟ یک، تورم و درد بر روی محل مارزدگی. دو، یک یا دو سوراخ جای دندان مار بر روی پوست. سه، سم وقتی تو بدن بیمار منتشر شد از نیش مار، کم کم بینایی شخص دچار اختلال میشه، چشماش سیاهی میره، دوتایی میبینه، چندتایی میبینه. چهارم، تهوع و استفراغ ممکنه در شخص مارگزیده پدید بیاد خاطر مسمومیت بدن. پنجم، کم کم اشکال در تنفس برای شخص مارگزیده پیش میاد، تو نفس کشیدن کم میاد. حالا تو بحث اورژانس، نحوه برخورد ما با شخصی که مارگزیده هست چجوریه؟ یک، مصدوم رو دراز کش به پشت بخوابه به زمین. چرا؟ تا ضربان قلبش کنتر بشه، ایستاده نگه ندار، بخوای زخمه نیش ما گاز ما رو درست کن، مصدوم رو زمین بخواب تا ضربان قلبش کنتر بشه. سم دیرتر به همه جای بدن بره. دوم، محل زخم رو پاک میکنه. سوم، زخم رو با بانداج محکم میبندی. و اگر یک نخی بند پوتینی چیزی باشه، از بالاتر از محل گاز گرفتگی محکم میبندیم تا سم تو کل بدن منتشر نشه. سم همینجا باشه، گرچه در ظاهر یکم خون بند میاد، اما سریعا به اورژانس میرسونیم دیگه که سم تو بدن پخش نشه. اینا همه رو باید سریع انجام داد. سرعت و دقت لازم حرف اوله تو بحث ایمنی، تو بحث حراست و حفاظت. حالا اینجا بحث ایمنی یک فرد. سپس مصدوم رو سریعا به بیمارستان میرسونیم، نگذار مریض را بره، نگذار مریض دست و پا بزنه، ضربان قلبش میره بالا و سبب میشه سریعتر دچار مسمومیت شدید بشه و از بین بره. اندامی که گاز گرفته، مثلا پاش گاز گرفته یا مار نیش زده یا دستش مار نیش زده یا روتیل یا عقرب، حالا اونا رو بعد میگن، این دست و پا رو نباید بالا بیاره، این پا رو نباید بالا بیاره. تصادف همونید همین به صورت تخت بر رو برانکات سریعتر میرسونی به بیمارستان. نباید بالا بیاره، این دوبار تکرار کرد. دست و پایی که نیش زده مار، اینو نباید بالا بگیری، سم سریعتر میره چون جاذبه زمین است و گردش خون. ما باید سم رو، جریان سم رو خیلی کند کنیم تا به اندام حیاتی بدن نرسه یا خیلی دیرتر برسه. محل گاز گرفتگی هم نباید برش بدی، بعضی هم میان برش میدن، خب سم دوباره منتقل میشه به یه قسمتی که مسموم نبوده، اینم اشتباهه.
بعضی ها از همونجا یک سوراخ ریز میکنن، مک میزنن،
این هم فضای دهان این داغون میشه، اینی که میک میزنه تو رو بحث مخاطا، زبون، پشت لپا، لثه ها، تصاحب فرمودیم مومن. بعدم اینجا که برش میزنه خب منتقل میشه به جای دیگه، فعلا از همین قسمت داره سم میره، تصاحب فرمودیم. خب اینا هم غلط مومن ها. نظیر این که بنزین میکشن، بنزین ماشین میکشن، مک میزنه میاد تو دهنش و چند تا صافه میکنه، چند تا توفه هم میکنه. اینا اشتباه مومن ها. هم سینوساش درگیر میشه، هم حنجرش درگیر میشه، هم شبه آست میگیره. نه، اینه باید مک بزنی تا جایی که نیاد به دهنت و زود شیب پایین کن، چه تا جاذبه زمین 9-8 هم دیگه این مایه سیال مثل بنزین اینا میاد. در اینجا هم مومنا اگر مثلا یک لوله ای باشه یا یک قیفی باشه که محکم بذاره رو جایی که سمیه، حالا این قیف رو مک بزنی، حرف هم میاجی چی شد؟ حالا خون میزنه بیرون، سمم میکشه بیرون، اما تو دهنت نیاد. نظیر تنفس مصنوعی که جدیدن میدن، اولا دهن به دهن بود تنفس مصنوعی، خب الان چی؟ عمو مثل قیف ماننده، قشنگ میذاره این دهن بنده خدا، بعد میک میذارم این قیف مانند. این به خاطر چیه؟ چون ممکنه این مثلا ایج داشته باشه یا هپاتیت بی داشته باشه، طبلا این موقع تنفس مصنوعی میره، این نمیره، حالا خودش میمیره به مرگ زشکش. درست شد مومن چی شد؟ یک مطلب دیگه هم خدمتون بگم، بیاین سر خط. نیش زدگی حشرات، نیش زدگی حشرات، مثلا زالوی سمی، مثلا کک، شپش، اینا همه درستاشو گفتم ها. من دارم به چیزکی میگم. یکی دیگه زنبور زرد یا زنبور گاوی، یکی دیگه عنکبوت سمی، یکی دیگه مگس باطلاقی. حالا اون عقرب، روتیل، میتونی جای مارگرفتگی، مارگزگی بذاری، مارزدگی، قسمت مارزدگی میتونی جای عقرب بذاری، روتیل بذاری، بعضی ماهی های خاردار سمی دریا بذاری، یا میتونی این قسمت بذاری، ولی یکم با این دوتا چی همون جو فرق کن. اما روشش همینایی که بیان شده. سوزشی که بر اثر نیشزدگی حشرات ایجاد میشود به علت وجود موادی است که در بزاق حشره است که سمیه و با انتقالش به داخل پوست و زیر پوست ابتدای عضله سبب تحریکش میشه. نحوه برخورد ما با نیش حشرات چجوریه باید باشه؟ یک، پوست محل نیش زدگی رو با آب و صابون میشوییم. دوم، بز روی آن پماد هیدروکورتیزون، پماد هیدروکورتیزون میمالیم جای جیش، جای نیش، نیش حشره. سه، اگر واکنش های شدید موضعی یا عمومی این شخص داشت، این شخصی که به توسط حشرات نیش خورده، پیش دکترش میبره، دکتر متخصص عفونی و متخصص آلرژیک، بحث حساسیت ها، آلرژن ها که 90 نوع آلرژن داره، عامل آلرژنی، عامل حساسیت زاده. حالا مؤمنات، این حشرات نیش زننده شایع ترینش همین نیش زنبوره. حالا در نیش زنبور، در محل زنبور زدگی معمولا درد هست، قرمزی هم هست، تورم هم هست. درد، قرمزی، تورم در محل نیش زدگی زنبور هست که غالبا خطرناک نیست برای شخصی که زنبور نیش زده، اما بعضی افراد حساسیت بسیار زیاد دارن به نیش زنبور، کل بدنشون پفله پفله میزنه. مثلا یه زنبور زرد اینجاش نیش بزنه، کل بدنش پفله پفله میزنه، شبیه کهیر. یا کسی که موز یا خرما خیلی زیاد بخوره، لیمو شیرین کاهو نخور، کل بدن چی پفله پفله میزنه، قرمز قرمز میشه برجست. حتی مؤمنا بعضیا به قدری حساسیتشون به نیش زنبور زیاده که وقتی زنبور نیش بزنه اگر به اولین اورژانس زود نرسونی دچار شوک خاص میشن، شوکی که منجر به مرگشون میشه، میگیم شوک آنافیلاک. پس در بعضی افراد ممکن است منجر به مرگ اونها شود. حاشیه زدیم شوک آنافیلاک. حالا کسی که زنبور نیشش زده ما که چه می‌دونیم الان این چی کار است بدنش، ممکنه اولی باشه، ممکنه دومی باشه، ممکنه سومی. حالا مسائل بهداشت فردی باید سریعا رعایت کنیم نسبت به این آقا یا این خان. یک، با استفاده از یک چاقوی کند یا ناخون نیش زنبور رو از پوست خارج کنیم. یا این موچینیایی هست نکتیزه، اگر از کنار نگاه کنی ها نیش زنبور کپسولیه، شبیه قطره آبه کش بیا. اگر سریع عمل کنی ها، چون اول سوراخ میکنه بعد نیش کپسولیشو میذاره مایه سمش، شما اگر سریع عمل کنی با موچین نکتیز میتونی گر بیاری بدون اینکه با این مایعات بدن حل بشه اون پوسته کیسه سم. پس یک، با استفاده یک چاقوی کن یا ناخون نیش زنبور رو از پوست خارج نمایید. حالا ناخون عوارض داره حاجی، حالا با همین موچین استریل باشه که تو الکل زدی مثلا ضد عفونی باشه بهتره. این ناخون که گفته اشتباه، خودش یه بیماری دیگه باکتریایی تولید می‌کنه.
نیش
چرا؟ چون این ورجی ورجی میکنه، تصاحب فهمودی این نیش در نمیارن. مریض که زنبور مثلا بیمار که زنبور نشش زده آجا ورجی ورجی میکنه. این اگه سریع دست پاشو گم نکنه ها با موچین یا چیزی قشنگ میتونه متمایل نگاه کنه نوکش بیرونه ها، میتونه نوک اینه بگیره بکشه بیرون. تو یکم که صبر کنی چند لحظه با این مایعات بدن آجا این کیسه سم پوستش میترکه، سم پخش میشه.
انگور
میگرفتن خاک میانیدن. بله قدیم این کار میگرفتن
ردیشو نفت.
بله نفت خوبه، اما مال نیش عقرب نمک خوبه. تو روایات داره نمک پودره، نمک سنگ پودره، نمک سنگ ضد سم عقرب. اینم تو روایات داره، انشالله هر وقت طب المعصومین بخونیم اونا رو توضیح میده. تو حیات الحیوان سبزواری از علمای قدیم هم هست، کتاب قطوری تو بحث جنبش‌شناسی. دوم، محل مورد نظر رو با آب و صابون میشوریم. بعضی ها میگن یه قطعه یخ هم روش میگذاریم که درد ساکت تر شه. بعد دکتر میاد داروهای مسکن تجویز میکنه، اینم کار دکترای امروز. حالا از این حرفا مؤمنا یه نکته ای بگم، نکته عقیدتی بصیرتی اخلاقی. حاج آقا چطور میشه که جامعه خوش آمد، چجور میشه که جامعه شرارت درش میره بالا؟ یعنی خدا حافظ شما، خوش آمد. یعنی بعضی افراد تو جامعه هار میشن، دچار بیماری هاری روانی و هاری عملی و خاری رفتاری میشن، غضب بیجا دارن، نفوس محترمه رو از بین میبرن، انوار رو از بین میبرن، حد که نوامیس میکنن، اختشاشگر و جزو اشرار میشن. چطور میشه؟ وقتی که انسان منافق بالفعل میشه و به دیکته یهود نجات پرست عمل میکنه، این حالت ها پیش میاد. حالا از نظر علمی یه صفحه بنویسید که بعد این کلمه که اول توضیح دادم خوب تصور کنید. حالا دیگه همش علمی بنویسید، علمی. باید دانست مجاهدین خلق بازوی صهیونیست بوده و هستم. حاج آقا درس تعطیل تا 15 فروردین از فردا، خداحافظ. مجاهدین خلق بازوی صهیونیست بوده و هستم، یعنی منافقین کوردل خبیث دارای قساوت قلب هر کدومش یه قید داره. وقتی میگیم منافقین یعنی بصیرت نداره، یختو کوردله. وقتی میگیم خبیث یعنی رحم و شفقت نداره، خبث باطنی داره، خباثت باطنیش ظهور میکنه. وقتی میگیم قساوت قلب داره یعنی قلب رحیم ودود، قلب عطوف و مهربان و صمیمیت نداره. ممکنه یه چاق سلام بهت کنه اما میخواد کلات برداره یا پشت خنجر بزنه و ماتت کنه، گرچه در ظاهر ممکنه بهت لبخند بزنه اما از جایی که گمان نمی کنی چون گماشته دشمنه ضربه های کاری بهت میزنه. حتی از کجا میگی؟ حالا دوتا آمار بنویس، دوتا آمار. این منافقین خبیث از اول انقلاب تا حالا در کشور جمهوری اسلامی ایران 17 هزار نفر ترور شدند. که از این تعداد 12 هزار نفر آنها، 12 هزار نفر آنها به دست منافقین ترور شدند. در کشور عراق از زمان صدام لعنت الله علیه تا کنون که 8 سال آمریکایی‌ها این کشور رو اشغال کردن، زیر چتر حمایت آمریکا، انگلیس و اسرائیل، منافقین در کشور عراق 20 هزار نفر را ترور کردند. نقطه بزنیم، یعنی سرخط. من دو تا آمار واقعی دادم تا اون قبلش که گفتم گماشته دشمنن و ابزار اجرایی دشمنن خوب تصور. یعنی سرخط، منافقین چه افرادی را جذب می کنند؟ یک، افراد خام تو هر سنی که میخواد باشه، شم دینیش ضعیفه، شم سیاسی هم نداره، اهل مطالعه و پرسجویش صحیح هم نیست، همجور خامه، سؤال صحیح هم نمی کنه. 4 تا که منافقین اوسش بلغور می کنن میره کمال اعتماد بینا می کنه. چرا سواری نگیره منافقی که خودش بار به یهود میده؟ چرا سواری نگیره از افرادی که خامه؟ یکیش افراد خام، که از افراد خام ضریب جمعیتی بسیاری از نوجوانان و جوانانه نیست تو سن بحران هویت، از حیث علمی، از حیث تجربه کاری، از حیث زیست اجتماعی هنوز اینها رو به مقدار لازم نداره. تو سن بحران هویت هم هست که غلبه احساسات بر فکر خوب متمرکز و عقل فعال. حالا اگر پدر مادر خوب، هم نشین خوب و مانند اینا نباشه یا به فکر این بنده های خدا نباشن، منافقین این افراد خام از نوجوانان و جوانان رو تک میزن. این شماره 1. شماره 2، افرادی در جامعه که درخواست کننده حقوق بشر هستند، افرادی در جامعه که درخواست کننده حقوق بشر هستند ولی به سبک غربی و شرقی. منافقین میرن اینا رو شناسایی میکنن، اینا رو جذب میکنن. اینم افراد دوم. سوم، افراد سرشناس کشور. افراد سرشناس کشور که حب دنیا دارند یا خود محورن یا خودبینن یا طغیان کردن یا حب مقام و شهرت برتر دارن یا پرستیج کاذب دارن چون نارسایی روانی دارن، میرن ای افراد سرشناس کشور رو چکا برن شناسایی میکنن، تک میزن. اینقدر نمونه داریم نمیخوام اسم ببرم، ما فقط میخوام عقیدتی بصیرتی بگیم. اینم تموش. حالا بیا سر خط. آمریکای جهانخوار به دیکته صهیونیست بین الملل در سال 2003 میلادی به کشور عراق هجوم آورد و آن را اشغال کرد. در این هنگام عملیات نظامی منافقین ابتداءً محدود و سپس تعطیل شد و منافقین وارد جنگ‌های سایبری و جنگ‌های روانی شدند. همکنون علاوه بر این نوع جنگ های نرم، به عملیات نظامی هم گاهگاهی دست می زنن. ولی به اشاره یهود ها در قالب آمریکا، انگلیس و اسرائیل. بیاین سر خط. هر عمل و عملیات کثیفی که اروپاییان و آمریکاییان نمی توانند انجام دهند، یه ویرگول بذار، منافقین رذل انجام می‌دهند. زیرا منافقین سربازان جنگ نرم و جنگ سخت اجانب هستند. چون کاملا مغزشویی و شستشوی مغزی به توسط یهود شده اند. لذا عامل اجرایی صهیونیست بین الملل هستند. بیاین سر خط. چه عواملی سبب می شود که انسان مهره منافقین می شود؟ حالا چیکار کنیم؟ بله انسان
چی
انسان دیگه؟ آره دیگه نمیتونم چیز دیگه بگم. این ان الانسان لفی خسر. جواب پرسش تعجب جوابش با ساده انگاری و ساده لوحی، با ساده انگاری و ساده لوحی انسان مهره منافقین می شود و در خدمت یهود قرار می گیرد. بیاین سر خط. حالا این یهود ملعون آخه چجوری منافق درست میکنه؟ بیاین سر خط. یکی از کارهای کلیدی، یکی از کارهای کلیدی و مرموزانه یهود این است که افراد را از درون تهی می کند، به اسم عرفانهای ساختگی. یعنی تعطیلی کامل عقل و فکر خوب و فهم و درک و شعور. نقطه بزنیم بیاین سر خط. از آیات قرآن مجید و روایات اسلامی به دست می آید که تفکر نفاق، یه ویرگول بذار، تفکر نفاق باطل و مذموم است، زیرا التقاطی با قافت دست دار، زیرا التقاطی فکر کردن و التقاطی عمل کردن خواسته همیشگی یهود نجات پرست است. لذا گوییم، یکم بحث هوا و فضا کنم، لذا گوییم هوا و فضای معنوی، هوا و فضای جسمی. لذا گوییم یک انسان نمیتواند انسانیت و اسلامیت و ایمانیتش را حفظ کند اگر پرواز معنوی نداشته باشد. صعود معنوی و پرواز معنوی و راه وصال شرعی، وصال با صاد، به اطاعت و تبعیت از ولایت و امامت و عمل نمودن در چارچوب اسلام ولایی حاصل می شود. فاصله گرفتن از ولایت عامل اصلی سقوط و ناهنجاری ها و انحطاط و نفاق است. تو بحث صنعت هوانوردی فیزیک عادی و فیزیک پرواز و صنعت هوا و فضا گوییم برای هوا نوردی و پرواز صحیح نیازمند به دانش لازم و دانش بروز در زمینه نرم افزاری و سخت افزاری هستیم. احیاء آموزش صحیح، یه پنج شیش خط هم بگم، التماس دا، احیاء آموزش صحیح شاه کلید پیشرفت در صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی ایران است. باید دانست کشور ایران در سال 1328 هجری شمسی به عضویت کنواسیون شیگاکو پیوست، یعنی 69 سال کشور ایران در صنعت هوانوردی فعالیت دارد. 69 سال تو پرانتز بنویس، الان در پایان سال 1389 هستیم، پرانتز ببند. صنعت هوانوردی عضو شده در زمان 69 سال. من 62 سال، آفرین، 62 سال بنویسید، 62 سال، 62 سال در صنعت هوانوردی فعالیت دارد. در رژیم گذشته یعنی رژیم سلطنتی پهلوی کلن 25 تا 27 هواپیمای مسافربری داشتیم، ولی همکنون در جمهوری اسلامی ایران 200 هواپیمای مسافربری داریم. غیر از اون قرازهای که گوشتیم کنار که خاک بخوره دیگه نمیخوام تو سیاست بارش. حالا مؤمنا، این صنعت هوانوردیم و صنعت هوافضام و سامانه های هواییم، اینا همه نیاز دارن به 5 چیز. 1، آموزش صنعت پرواز. 2، سیستم های کنترل پرواز، حتی به صورت متمرکز تو دیسپاچینگ ها یا کنترل های مرکزی. 3، ساخت قطعات. 4، اوورهال نمودن صحیح واحد هامون، هر چند ساعت باید یک بازبینی کامل بشه. 5، کادر متناسب آموزشی. در این زمینه اساتید محترمی از دانشگاه صنعت هوانوردی مثل استاد کاویانی و یا کاپیتان رضا نخجوانی و یا محمد رضا عبدالرحیمی عضو هیئت مدیره فرودگاه های کشور و بزرگوار های دیگه ای که هستن. حاج آقا چه تو دنیا باشی، چه تو برزخ، چه تو قیامت، چه زنده باشی، چه مرحوم شده، چه شهید شده، میخوای با معصوم زیست کنی و با معصوم پرواز کنی سیر الالله، پس باید شیعه درست حسابی باشی. شیعه درست حسابی باشی ها، معصوم بزرگواری میکنه، تفضل میکنه، به دیدنت میاد، چه بشناسیش چه نشناسی. این خیلی مهمه میگم ها. معصوم تفضل میکنه، بزرگواری میکنه، به دیدنت میاد. میخوای بری عید دیدنی؟ میخوای فامیلات بیان؟ پدر روحانیت که امام زمان حی منتظره به دیدنت میاد. اگر مرحوم شدی یا شهید شدی میخوای به تشییع جنازت معصوم بیا؟ بله آجا افتخار میکن. به این فرمایش معصومین خیلی دقت کن. تو روایات شیعه داریم معصوم فرمود من و تمام امامان بزرگوار بعد از من اگر یک کسی از شیعیان ما مرحوم بشه ما به تشییع جنازه شیعیان اون میاییم، اما موعظه کرد فاتقوا الله و احسنوا اعمالکم، تقوای خدا رعایت کن، حداقل اینه، واجبات انجام بده، محرمات ترک کن، زیایی محرمات ترک کن، واجبات انجام بده، این حداقل تقوای عملی. و احسنوا اعمالکم، اعمالتو خوب قرار بده، اخلاق حسنه، رفتارهای مثبت، کردارهای شایسته، پایبند بودن به سنت رسول الله و معصومین، سبقه و رنگ الهی گرفتن، یعنی رؤوف بودن، غفور بودن، عفو داشتن، مدارات الناس. دیدی مؤمنا حالا صعود میکنی، معصوم تفضلا میاد به دیدنت. گرفتی مؤمنا چی میگم؟ چه زنده باشی، چه مرحوم بشی، چه شهید بشی، چه تو دنیا، چه برزخ، چه قیامت، دستگیری میکنن، شفاعت میکنن، به شرط این که آدم جوزده و قفلت زده و جاهل جهل مرکب و مانند اینا و یا عامدانه از ولایت دور نشه، به رگ بیعاری نزنه، ناهنجاری ازش سر نزنه، رفتارهای منفی ازش سر نزنه. سنت جاهلیت اولا یا سنت مدرنیته غلط، اونایش که غلطه، ازش سر نزنه. پایبند به غرب و شرق نباشه، پایبند به اصول ارزشی اسلام ولایی باشه. همه شما رو به خدا میسپارم انشاءالله تا 15 عید نوروز سال 1390 هم دیگه انشاءالله ببینیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجام. بله دیگه فردا تعطیل